بسم الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون روز؟
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه از 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم، خواهران و برادران گرامی، سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به استودیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و برنامه کلمه طیبه. افتخاری رو دارم که در این برنامه در خدمت شما عزیزان باشیم و میزبانی جناب استاد یزدانی، استاد حوزه و دانشگاه رو داشته باشیم و از محضر ایشون بهره مند بشیم. وقت شما رو نگیرم، در خدمت استاد باشیم و انشاءالله بیشتر استفاده ببریم. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر. شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است، خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، لا سیما مولانا و مقتدانا الحجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت ولی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر، و من هم تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها را، و امیدوار هستیم که خداوند ذره ای از بصیرت اون حضرت رو به ما هم عنایت کنه که بتونیم انشاءالله در خدمت ولی زمان و صاحب الزمان علیه السلام باشیم.
انشاءالله ما هم خدمت یکایی که شما عزیزان بیننده عرض تسلیت دارم این مناسبت رو، و خدمت آقا امام عصر انشاءالله عرض تسلیت داشته باشیم و انشاءالله این مصیبت بر حضرت امام عصر سهل باشه. یاد اون حضرت بزرگوار حضرت خدیجه سلام الله علیها رو گرامه می‌داریم. با همین بحثی که واقعا ام المؤمنین واقعی رو بخوایم بررسی کنیم بر حساب اینکه مادر ائمه سلام الله علیهم اجمعین هست، حضرت خدیجه سلام الله علیها است. خب استاد عزیز، شبکه جهانی حضرت ولی عصر است و شما یک سنت خوبی دارید، شما و حتی جناب استاد وزا جناب دکتر قزوینی، در مبدع بحثتون همیشه بحث خاصی دارید. شما به خصوص در خصوص امام عصر همیشه صحبت میکنید و متبرک میکنید برنامه رو به کلامی از در خصوص حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. سراپا گوش هستیم و انشاءالله بعد از اون ما به بحث برنامه خودمون میپردازیم. در خدمت شما.
من خدمت را کنم. یک روایت بسیار زیبایی در کتاب شریف کمال الدین شیخ صدوق صفحه 367 نقل شده که بسیار روایت قشنگی هست که سند روایت هم صحیح هست. حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی، که ثقه است در ادامه همین روایت خود شیخ صدوق توثیقش کرده. علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، که یه شک و شبهی در وساقت این دو نفر نیست، ان ابی احمد محمد ابن زیاد العزودی که همون خدمتون عرض کنم ابن ابی عمیر معروف هست و شک و شبهی در وساقتش نیست و از اصحاب اجماع هست. میگه سألت سیدی موسی بن جعفر علیه السلام ان قول الله عز و جل و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، از مولایم و آقایم حضرت موسی بن جعفر از این آیه سوال کردم که و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، که خداوند بر شما نعمتهای ظاهری و باطنی خودش رو ارزانی خواهد کرد یا ارزانی کرده است. فقال علیه السلام، امام کاظم علیه السلام فرمود ان نعمت الظاهرت الامام الظاهر، نعمت آشکار همون امام آشکار هست که ابن ابی عمر توفیق داشت حضرت امام موسی بن جعفر رو از نزدیک دید و این نعمت ظاهری رو دید. ول باطنت الامام الغائب، نعمت باطنی امام غائب هست. ابن ابی عمر میگه فقلت له و یکون فی الائمه من یغیب، آیا در میان ائمه کسی غائب می شود؟ قال نعم، بله غائب می شود. یغیب عن ابصار الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره، بله ممکنه خودش در بین مردم شناخته نشه، شخصش غائب باشه از چشم مردم، در انظار مردم ظاهر نشه، اما ذکرش در قلب هر مؤمنی هست. و این که کسی به یاد امام زمان میفته، و خیلی ها رو من میشناسم که هر اعمال انجام میدن، زیارت میرن، سفر میرن، کربلا میرن، اربعین میرن، قرآن میخونن، ذکر میگن، همه رو به نیابت از حضرت صاحب الزمان علیه السلام انجام میدن. خب این نشانه این هست که این شخص مؤمن هست، و هر کاری انجام میدن به نیابت از امام زمان انجام میدن، ثوابشو اهدا میکنن به امام زمان. و خب این قطعا یک هوشیاری و زرنگی هست که چند برابرش گیر خودش میاد. بعد امام میفرماید و هو الثانی عشر منا، او امام دوازدهم از ما اهل بیت هست. چقدر قشنگ روایت، یسهل الله له کل عسیر، خدا هر سختی رو برای او آسان میکنه. انشالله بعد از ظهورش برسیم اون دوران رو ببینیم که چقدر خداوند لطف خودش رو شامل حضرت مهدی و یاورانش خواهد کرد. یسهل الله له کل عسیر، خدا هر سختی رو براش آسان میکنه. و یذلل له کل صعب، هر مشکلی رو براش آسان میکنه. و یظهر له کنوز الارض، خداوند همه گنج‌های زمین رو برای حضرت مهدی آشکار میکنه. دیگه نیاز نیست شما برای یک مثلا آب میخوای چاه عمیقی اونجوری بکنی، برای طلا اونجوری زحمت بکشی. همه گنج‌های عالم در اختیار حضرت مهدی است و ظاهر و آشکار هست براش. و یقرب له کل بعید، هر دوری برای اون نزدیکه، چیز دور براش معنا نداره، هر چیز رو بخواد براش فورا در اختیارش قرار میگیره، اون نزدیکه براش. و یبیر بهی کل جبار عنید، هر جبار عنود و لجوج و هر سلطان زورگوی در برابر او نابوده، نابود میشه، همه جباران رو نابود میکنه. و یهلک و علایده کل شیطان مرید، هر شیطانی هم به دست اون حضرت به هلاکت میرسه. خب این کی هست؟ این امام دوازدهمی که خداوند این همه در حقش لطف داره و این همه خدمتون عرض کنم کارها رو براش انجام میده، او کی هست؟ ذالک ابن سیدت الاماء، او فرزند بانوی کنیزکان هست، کنیزان هست، سیده همه کس، سرور کنیزکان هست. الذی تخفى علی الناس ولادته، ولادت اون حضرت بر مردم مخفی هست. ولا یحل له تسمیته، بردن نام اون مخصوص که هم نام پیغمبر هست بردنش جایز نیست تا هنگام ظهور، که خداوند زمین رو پر از عدل و داد میکنه با اون حضرت، همونطوری که قبلش پر از ظلم و جور شده. چقدر روایت زیبا، سند صحیح است کاملا، و اعتقادات شیعه رو درباره حضرت مهدی بیان میکنه و اون چیز دستاوردهایی که انشاءالله بعد از ظهور هممون خواهیم دید و امیدوار هستیم که ما هم باشیم بتونیم اون دوران رو ببینیم و چقدر انسان لازم هست که برای رسیدن به این دوران دعا کنه و لیاقت پیدا کنه برای این دوران. خب الان در دوران غیبت هستیم، یاد حضرت مهدی باشیم، براش دعا کنیم، کارهایی که لازم هست انجام بدیم، دعاهایی که هست باید بخونیم تا ما هم لیاقت پیدا کنیم در دوران ظهور باشیم و این دوران رو ببینیم که چه دورانی هست و چقدر دنیا پر از امنیت هست و چقدر خدمتتون عرض کنم مشکلات آسون میشه.
اون موقع است که دین
کامل
میشه، جا ظاهر میشه. وقت میفهمیم که پیروزی حق بر باطل چه لذتی داره. خیلی متشکریم. ما هم از خداوند متعال آرزوی فرج حضرت رو داریم و تعجیل در فرج حضرت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خب جناب آقای یزدانی خیلی ممنون، استفاده کردیم از بحثی که ارائه فرمودید. خب چون بحث ما بالاخره در خصوص بانو حضرت خدیجه سلام الله علیها است، در این حدیث زیاد دیگه خونه رو بحث نمی کنیم. انشاءالله بیننده ها خودشون مباحث خوبی رو بتونن از این بحث به دست بیارن. خیلی حدیث جامعی بود، هم وظیفه ما در غیبت و اینکه چه کارهایی باید بکنیم، همه اینها در این حدیث بود و الحمدلله بینندگان خودشون اهل علم هستن و فهم و درک. استاد ما حدودا 3-4 مقطع رو داریم در این برنامه، میخواییم پخش کنیم و این کلیپ ها که پخش بشه و انشاءالله از حضرت عالی در خصوص اونها گفتگو کنیم و بهرمند بشیم. اگه اجازه بدید ما کلیپ اول رو ببینیم و بعد ببینیم چه نکته‌ای میشه از این کلیپ استخراج کرد. متشکرم. بینندگان محترم بریم کلیپ اول رو با هم ببینیم و برگردیم در خدمت جناب استاد یزدانی باشیم.
تشکر میکنم از شما. در نزد ما اهل سنت فضیلت حضرت عایشه رضی الله عنها بالاتر است یا حضرت فاطمه؟
با توجه به روایتی که در صحیح بخاری و مسلم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که از مردان زیادی کامل شدند، به درجه کمال رسیدند، اما از میان زنها کسی کامل نشده به جز آسیه همسر فرعون و مریم و حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. و بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فضل عائشه علی النساء کفضل الثرید علی سایر الطعام.
بله جناب یزدانی شنیدیم، این آقا میگه که در صحیح مسلم و بخاری، حالا بهشون بگم صحیح بخاری رو خیلی تاکید داشت که در خصوص فضیلتی در حضرت خدیجه سلام الله علیها در اونجا هم نقش شده و آخرش هم که وصفی در خصوص عایشه داره.
بله.
در خدمت شما هستیم.
بله جالب هست، حالا خدمتتون عرض کنم اینها همیشه مدعی هستن که ما دوستدار اهل بیت علیهم السلام هستیم، دوستدار حضرت خدیجه هستیم، ولی خب کاری که اینا اینجا انجام دادن واقعا جای تأسف داره. روایتی که در فضیلت حضرت خدیجه بوده و همینطور که این کارشناس گفت، حالا ما این آورده بودیم به عنوان تأیید، ما این کلیپ رو پخش کردیم از این نوای کارشناس وهابی در تأیید بودن این روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم، ولی آیا واقعا همچین روایتی در بخاری و مسلم امروزی موجود هست یا نیست؟ من خدمتتون عرض کنم روایت رو نشون بدم، ببین روایت جالبی هست. اولا در صحیح مسلم نیشابوری، یک از صحاح اینها و صحیح ترین کتاب های اینها بعد از قرآن هست، چاپ ریاض عربستان سعودی هم هست، باب فضائل حضرت خدیجه. دقت کنید، باب من فضائل خدیجه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها. خب خیلی خوب، روایت چی هست؟ از ابو موسی اشعری، از ابو موسی قال رسول الله صلی الله علیه و آله کمل من الرجال کثیرون ولم یکمل من النساء غیر مریم بنت عمران و آسیه امرأت فرعون. از میان مردها آدمهای زیادی به اون درجه کمال رسیدن، اما زنها دو نفر فقط به درجه کمال رسیده، مریم
و آسیه.
خب باب فضایل حضرت خدیجه است، کو روایتش؟
یعنی در باب
عنوان باب
عنوان باب فضایل حضرت خدیجه است، ولی روایت
که اومده نام حضرت خدیجه
درباره کسی دیگه است. حالا ادامه روایتشون خود من نمیخوام ادامه روایت بخونم. روایت باب فضایل حضرت خدیجه، ولی نام حضرت خدیجه ازش حذف کردن. دلیل این حذف کردن چی بوده؟ چه عنادی شما با حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها دارید که فضایلشو اینجوری تحریف میکنید و اینجوری حذف میکنید؟ خب با
نوع حذف خودش دلیل اصلا برای این که کتاب دستکاری شده
قطعا یا کتاب رو دستکاری کردن به هر حال، یا که اون نویسنده دستکاری به هر حال حذف کرده. یعنی عجیبه برای ما این، واقعا اینجور حذف کردن و اینجور بی آبرویی. این از صحیح مسلم. در صحیح بخاری خدمتتون عرض کنم، این هفت جای صحیح، چهار جای صحیح بخاری هم همین روایت اومده. چهار جای صحیح بخاری، همون صحیح بخاری چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی در دارالسلام، چاپ اول چاپ 1417 صفحه شماره 701 روایت 3411 عن ابی موسی، همون ابو موسی اشعری، قال رسول الله کمل من الرجال کثیرون ولم یکمل من النساء الا آسیه امرأت فرعون و مریم بنت عمران. خب بقیهش گو دیگه، اون یکی رو نقل نکرده، دیگه اون یکی رو قلم گرفته روش. باز همین روایت در کتاب و احادیث الانبیا صفحه 707 روایت 34-33 دقیقا به همون صورت نقل شده، کمل من الرجال کثیرون ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران و آسیت و امرأت و فرعون.
عجب.
باز نام از حضرت خدیجه نیست. باز همین صحیح بخاری از ابو موسی اشعری که پیغمبر فرمود کمل من الرجال کثیرون ولم یکمل من النساء الا مریم و آسیه امرأت فرعون. باز همین صحیح بخاری روایت 54-18 همون روایت، ولی باز نامی از حضرت خدیجه نیست تو این روایت. همونطور که این کارشناس استدلال کرد به این روایت که گفت هم در صحیح بخاری هست هم در صحیح مسلم، ولی واقعا این روایت چرا از صحیح بخاری مسلم حذف شده؟ شما اگر دوستدار حضرت خدیجه هستید چرا روایت در باب فضائل حضرت خدیجه میارید ولی نام حضرت خدیجه رو حذف میکنید؟ این چه وجدانی هست؟ این چه دیانتی هست؟ این چه انصافی هست که شما به خرج میدید؟ در حق کی؟ در حق مادر مؤمنان حضرت خدیجه کبرا که اگر نبود شاید اصلا اسلام پا نمیگرفت. اگر ثروت حضرت خدیجه نبود شاید اصلا اسلام پا نمیگرفت و همون در همون اوائل از بین میرفت. این خدمت هست. حالا خیلی از علمای اهل سنت از گذشته تا امروز گفتن این روایت تو بخاری بوده. بسیار از علمای اهل سنت، حالا من چند تاشو فرصت کردم مثلا اسکناشو بگیرم براتون خدمتتون عرض کنم. مثلا
خودمون کتاب نشون میدید. خب این کلیپ خیلی جالب بود. کارشناس که دیگه حی و حاضر مستقیم خودش هم مال همون طیف هست و از همون گروه هست و در شبکه خودشون این بحث رو داره مطرح میکنه. خیلی راحت گفت فضایل حضرت خدیجه و روایت هم که خوند نام حضرت خدیجه هم توش هست و
دقیقاً.
پس چرا تو این کتاب نیست واقعا؟
بله. ببینید ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است. در کتاب‌های متعدد خودش این روایت از بخاری مسلم نقل کرده. از جمله در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر چاپ وزارت اوقاف قطر. البدایه و نهایه نویسنده ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه چاپ وزارت اوقاف قطر. خب چند نفر از بزرگان اینها هم این کتاب رو تحقیق کردن و چاپ خیلی وزین و قشنگی در قطر شده در سال 1436 صفحه 135. چی میگه؟ میگه و فی صحیح البخاری و فی صحیح البخاری ایضا عن ابی موسی قال قال رسول الله کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و آسیه امرأت فرعون. خب شهادت میده، میگه در صحیح بخاری هست، ولی هست این روایت در صحیح بخاری امروزی؟
در چاپای امروز نیست.
نیست متاسفانه نیست. بله خدمتتون عرض کنم، باز همین آقای ابن کثیر در کتاب دیگرش در تفسیر خودش باز همین داستان نقل کرده. تفسیر ابن کثیر چاپ ریاض عربستان سعودی دارالطیبه ریاض، چاپ دوم چاپ 1420 با تحقیق سامی بن محمد سلام جلد 8 صفحه شماره 173. ببینید چی میگه. و ثبت فی الصحیحین و ثبت فی الصحیحین من حدیث شعبه عن عمرو بن مره عن فلان عن فلان عن ابی موسی الاشعری عن النبی قال کمل من الرجال کثیر و لم یکمل من النساء الا آسیه امرأت فرعون و مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد. نام حضرت خدیجه هست، میگه در صحیحین هم نقل شده، ولی کو این صحیحین؟ کو محقق هم چی میگه؟ محقق میگه این روایت رو بخاری در 54-18 و مسلم در 23-41 خودش نقل کرده، 24-31 خودش. حدیث محقق هم همینو میگه، ولی نیست. نام حضرت خدیجه رو کلن حذف کرده. اینم آقای ابن کثیر. خدمتون عرض کنم از شوکانی، شوکانی که دیگه خدمتتون عرض کنم یک سلفیه، زیدی مذهبه ولی خب سلفی مسلکه، در کتاب فتح القدیر خودش محمد ابن علی شوکانی متوفای 1250 خدمتتون عرض کنم جلد شماره 5 صفحه شماره 341 میگه وفی صحیحین هم در بخاری هم در مسلم و غیرهما من حدیث ابی موسی الاشعری عن النبی قال کمل من الرجال کثیر و لم یکمل من النساء الا آسیه امرأت فرعون و مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد. و خدیجه بنت خب کو این روایت موجود نیست امروز. خدمتتون عرض کنم باز مثلا از آقای کورانی یکی از علمای بزرگ این هاست، در غایت الامانی فی تفسیر الکلام ربانی، در تفسیر خودش جلد شماره 7 غایت الامانی فی تفسیر الکلام ربانی، امام شهاب الدین احمد ابن اسماعیل کورانی متوفای 893 مجلد 7 صفحه چاپ باز عربستان سعودی هست، چاپ خدمتتون عرض کنم دارالحضاره للنشر صفحه شماره 588 میگه روا مسلم و البخاری، دیگه اسم میبره صحیحین هم نمیگه، روا مسلم و البخاری ان رسول الله قال کمل من الرجال کثیر تا آخر روایت و چی و کیا رو نام میبره؟ آسیه، مریم و خدیجه. بله، ام المؤمنین سیدت نساء العالمین فی زمانها خدیجه بنت خویلد، محقق هم در فوارقش فضائل حضرت خدیجه رو بعضیشون میگه. خب ولی این روایت الان در بخاری نیست و متاسفانه تحریف شده. و باز همین آقا در خدمتتون عرض کنم محقق در صفحه بعد میگه بخاری نقل کرد ولی خدیجه رو نیورده. این آقای کورانی گفت هست ولی محقق میگه این خدمتتون عرض کنم
معاصره دیگه،
محقق معاصره، بله محقق معاصره، الان
زنده نگاه میکنه کتابای الانشو میبینه،
میگه این روایت بخاری نقل کرده دون ذکر خدیجه فی مواضع من صحیح، چند جا از بخاری این روایت رو نقل کرده بخاری در صحیح خودش ولی نامی از حضرت خدیجه نیورده. مسلم این روایت رو آورده، نامی از حضرت خدیجه رو نیورده، با اینکه این روایت در باب فضائل حضرت خدیجه است. و رواه مسلم کذلک دون ذکر خدیجه فی کتاب فضائل الصحابه باب فضائل خدیجه ام المؤمنین. و همین آقای نووی هم میگه در شهر صحیح مسلم هم نقل کرده ولی حضرت خدیجه رو نیوردن. اینا عجیبه، این باب فضائل حضرت خدیجه ولی روایت از حضرت خدیجه
نیست،
نام از حضرت خدیجه نیست، نام یکی دیگه اضافه شده. خب خدمتتون عرض کنم از معاصرینشون مثلا آقای سعید حوا از این معاصرین معروف مفسرین مصری هست، کتاب الاساس فی التفسیر، ایشون هم خدمتتون عرض کنم مجلد عاشر از کتاب الاساس فی تفسیر سید حوا چاپ دارالسلام در قاهره، چاپ اول، چاپ 1405 صفحه شماره 60-15 همین روایت رو نقل میکنه، میگه وقد ثبت فی الصحیحین من حدیث شعبه عن ابی موسی الاشعری عن النبی کمل من الرجال کثیر و لم یکمل من النساء الا آسیه و امرأت فرعون و مریم ابنت عمران و خدیجه بنت خویلد. وقد ثبت فی الصحیحین، در صحیحین آمده، این از علمای معاصرشون هست آقای سعید حوا. خدمتتون عرض کنم آقای صدیق حسن خان قنوجی بخاری که از معاصرین هست، متوفای 1307 یعنی تقریبا یک قرن پیششون از دنیا رفته و از اون سلفی هاست دیگه، از اون سلفی های معروف هست کتاب حسن الاسوه به ما ثبت عن الله و رسوله فی النسوه. در این کتاب چاپ اول، چاپ دارالاستقامه در قاهره، چاپ 1426 نقل میکنه صفحه 213 و فی الصحیحین و غیرهما من حدیث ابی موسی الاشعری ان النبی قال کمل من الرجال کثیر و الی آخر روایت. باز اینجا حضرت خدیجه رو نام میبره، میگه حضرت خدیجه هم در این روایت هست. این از آقای خدمتون عرض کنم صدیق حسن خان قنوجی. و همینطور دکتر وهب زهیلی، دکتر وهب زهیلی معاصره دیگه، این از اساتید خدمتون عرض کنم الازهر مصر هست. التفسیر المنیر فی العقیدت و الشریعت و المنهج، آقای پروفسور استاد دکتر وهب الزهیلی، المجلد الرابع عشر از کتاب التفسیر المنیر، خودش چاپ دارالافاق المتجدده یا دارالفکر در قاهره، چاپ دهم، چاپ 1430 صفحه 715 میگه و ثبت فی الصحیحین ان ابی موسی الاشعری کمل من الرجال کثیر و لم یکمل عن النساء الا فلان الا فلان و خدیجه بنت خویلد، ایشون هم میگه بوده و زیاده. حالا دیگه من فرصت نشد از بقیه هم مثلا دونه دونه اسکم بگیرم براتون نشون بدم. عده زیادی از علمای اهل سنت از قدیم تا الان و این کارشناسی که الان دیدید کلیپشون میگه در صحیح بخاری و صحیح مسلم این روایت هست و به این استدلال میکنه برای برتری بعضیا برای حضرت زهرا سلام الله علیها. ولی خب آقایون نشون بدید این روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم. در باب فضائل حضرت خدیجه اومدید فضیلت یکی دیگر رو نقل کردید. خب این شرم‌آور نیست؟ این خجالت آور نیست؟ و این چه دشمنی شما با حضرت خدیجه سلام الله علیها داشتید که این کار رو انجام دادید؟ این دیگه انگیزه دیگه چی میتونه داشته باشه جز دشمنی با اهل بیت؟ اینهایی که این کتاب رو چاپ کردن، اینهایی که نوشتن دیگه، اگر انگیزه دیگه ای داشتن مثلا از باب خیلی دوست داشتن مثلا در باب فضائل حضرت خدیجه روایت بیارن که نامی از حضرت خدیجه نباشه، مثلا معجزه کرده اینا، در باب فضائل حضرت خدیجه روایت بیارن که هیچ نامی از حضرت خدیجه تو اون روایت
نیست. خیلی جالب و خنده داره. البته خب اینا بلدن توجیه کنن، بذارین
خودشون وقت خودشون بیان تماس
بگیرن. چیکار میخوان؟ میخوان چی میخوان بگن اصلا؟ میان جواب بدن اگه راست میگن.
در خدمتتون.
خب خیلی ممنون. کلیپ بعدی رو ببینیم، بعد ان شاء الله بعد از کلیپ برگردیم ادامه صحبت ها رو از شما بشنویم. کلیپ هم جالب هست اگه بخوام ببینیم. ببینیم کلیپ رو برمیگردیم.
فرمودید حضرات ابوبکر، عمر و عثمان سرمایه دار بودن، اینا از سرمایه داران قریش بودن. خب اینا اگر که سرمایه داشتن به تعبیر شما که خیلی متهمن که اون وقتی که مسلمانان در شیب ابی طالب اینا محتاجی یک گندم بودن، ما که مطالعه کردیم هیچ نوع کمکی از اینها ما ندیدیم که
اگر ابوبکر به خاطر ثروتمند بودنش متهم هست که در شیب ابی طالب پیامبر گرسنه موند، از ابوبکر زودتر همسرش خدیجه متهمه، ثروتمندی که پیامبر از 25 سالگی تا این الان تا 43 سالگی داره با انوار این زن تجارت میکنه. امروز انوار این زن کجاست که پیامبر در شیب ابی طالب داره گرسنه میمونه و کجاست که دارن پوست میخورن و کجاست ابو طالب در چین برای سرش میاد؟ ببینید خب این آدمو اذیت میکنه آقای رضایی عزیز.
نه
این آدمو به خش میاره به خاطر اینکه شما چرا این کار میکنید؟ چرا میخواهید فقط یک قضیه رو درست واقعیت نمیبینید؟ مگر شما خدیجه برش ابی طالب از دنیا نرفت؟ چرا ابوبکر متهم باید باشه پول داره ولی خدیجه متهم نیست رضی الله عنها؟
این هم جالب بود آقای حضرت
بله.
چه میگوید اصلا این که حضرت خدیجه اصلا مثال زدنیست حمایت بلد. حضرت خدیجه از پیامبر اکرم و ترویج دین اسلام اصلا بلد. قابل صحبت نیست. این حالا چجوری این حرف رو زد؟ نمیدونم. تنها کسی که در همون شعب ابی طالب حامی پیامبر هست حضرت ابو طالب علیه السلام و حضرت فاطمه سلام حضرت خدیجه سلام الله علیها هست.
بله عجیبه واقعا. خب بیننده سوال خیلی ساده پرسیده بود، چرا در شعب ابی طالب هیچ کس به کمک پیغمبر نیامد. 3 سال پیغمبر در شیب ابی طالب موند با اون همه سختی، با اون همه مشکلات. اینایی که این همه الان ادعا میکنن، دادشون بلنده، فریادشون بلنده، همه چیز رو تصاحب کردن، اینا نبودن در شعب ابی طالب که یک کوچکترین کمکی به پیغمبر بکنن. خب چرا نکردن؟ چرا جانشون رو فدا نکردن؟ وقتی ببینن، من ببینم پیغمبر گرسنه است، محاله بتونم غذا بخورم، محاله بتونم غذا بخورم، من غذا بخورم پیغمبر گرسنه باشه؟ انقدر، حالا ببینید کتاب‌های تاریخی رو، انقدر گرسنگی بر بچه‌های بنی هاشم در شعب زیاد شده بود که صدای گریه‌شون تا مکه میومد از گرسنگی. مردم از گرسنگی سنگ به شکمشون می‌بستن. پیغمبر بزرگوار اسلام از گرسنگی سنگ به شکمش می‌بست که بتونه یه خورده گرسنگی رو تحمل کنه. خب در چنین وضعیتی یک عده‌ای که این همه مدعی هستن کجا بودن اینا؟ سوال همیشگی ماست. کجا بودن که به حضرت رسول خدا کمک کنن؟ ایشون اومد گفت خب حضرت خدیجه کجا بود؟ چرا پولاشو نداد پیغمبر؟ عجیب. خب یکم انصاف، یکم دیانت، چرا اینجوری برخورد میکنه شما؟ چرا اینقدر کینه دارید از حضرت خدیجه؟ هر کاری رو میخواید بندازید گردن حضرت خدیجه. حضرت خدیجه سرمایه ای داشت. حالا خدمتتون از من سرمایه‌اش اول خدمتتون نشون بدم که حضرت خدیجه چقدر سرمایه داشت. از کتاب‌های خود اینها، از کتاب‌های خود برادران اهل سنت، کتاب دلائل النبوه آقای اسماعیل ابن محمد تیمی اصفهانی متوفای 535 با تحقیق ابی عبدالله محمد بن محمد حداد 1374 چاپ اول، چاپ 1409، کتاب دلائل النبوه صفحه 178. ببینید چی میگه. حالا من اینجا که رنگی کردم بحث دیگه ای بوده، ولی خب قبلش این مطلب هست که حضرت خدیجه سلام الله علیها مالی داشت. کانت خدیجه امراه باکره ذات شرف و مال کثیر. حضرت خدیجه یک بانوی باکره بود، قبلش ازدواج نکرده بود. این تهمتی است که به حضرت خدیجه میزنن. حضرت خدیجه منتظر پیغمبر بود، منتظر بود که حضرت پیغمبر را پیدا بکنه و باش ازدواج بکنه. خب حالا کار به اون مسئله نداریم، بحث ما بحث این هست. اهل شرف بود، زن شرافتمندی بود، مال زیادی داشت. چقدر مال داشت؟ چقدر مال تجاره داشت؟ مال تجاره ای که وقتی به سوی شام میفرستاد، فتکون و عیرها که عامت عیر قریش، کاروان حضرت خدیجه به اندازه کاروان تمام قریشی ها بود. قریش، مکه، سرزمین ثروت بود. کاری حضرت ابراهیم کرده بود، همه مردم عالم هر سال مدتی می اومدن اینجا و تجارت میکردن، میرفتن و بسیار مردم ثروتمندی بودن. مردم مکه به خاطر خانه کعبه خیلی پول داشتن، اینا تجارت میکردن، میرفتن شام تجارت میکردن، جای دیگه، یثرب و شهرهای دیگه. حضرت خدیجه سرمایهش به اندازه تمام مردم قریش بود. تمام ثروتهای همه ثروتمندان قریش یک طرف، حضرت خدیجه یک طرف تا قبل از اسلام. اما وقتی اسلام بر حال آمد و حضرت خدیجه ایمان آورد و پیغمبر اعلام کرد اسلامش رو، دیگه خدمتتون عرض کنم این سرمایه روز به روز کمتر میشد، سرمایه روز به روز خرج میشد. خرج چی میشد؟ خودش که نمیتونست این همه سرمایه رو بخوره که. این همه این سرمایه ها خرج مسلمان ها شد. هر روز حضرت خدیجه سفره پهن میکرد، همه مردم میومدن سر سفره حضرت خدیجه مهمان بودن و خیلی ها اسلام آوردن به خاطر همین که بیان سر سفره حضرت خدیجه هر روز شکمشون رو سیر کنن. حالا رسیدیم به خدمتتون عرض کنم شعب ابی طالب. در شعب ابی طالب خب 3 سال تمام یا تنها کسی که پول داشت حضرت ابو طالب بود و حضرت خدیجه بود. هرچی داشتن اینها، هرچی داشتن حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب، اون سال بقیه خوردن، چون بقیه مالی نداشتن، سرمایه‌ای نداشتن، تجارتی نبود، تجارت ممنوع شده بود، تحریم کامل اقتصادی از جانب همه مشرکان بود، بنی هاشم و رسول خدا و ابو طالب و خدیجه. تو این 3 سال هرچی داشتن خوردن، تا جایی که وقتی حضرت خدیجه از دنیا رفت، سال بعد از خدمتتون عرض کنم، سال دهم بعد از محاصره، حتی کفن نداشت، حتی کفن نداشت که چیزی براش نمونده بود. اون سرمایه همه رو خرج مسلمان ها کرد. حالا من چند تا مستند از منابع اهل سنت خدمتتون نشون بدم که پیغمبر بزرگوار اسلام چی میگه درباره حضرت خدیجه و مواسات حضرت خدیجه. مسند احمد ابن حنبل، امام حنابل است، بزرگ شماست و همه اهل سنت مدیون احمد ابن حنبل در خیلی از مسائل. در خیلی از مسائل اگه احمد ابن حنبل نبود الان خیلی از سنی ها خیلی راه دیگه می رفتن. مسند احمد ابن حنبل جلد شماره 41، چاپ مؤسسه رساله با تحقیق شعیب الارنعوت وهابی، چاپ اول، چاپ 1421، صفحه 356. ان عائشه قالت کان النبی اذا ذکر خدیجه اثنا علیها فاحسن الثنا. پیغمبر هر وقت یاد از حضرت خدیجه میکرد خیلی درباره او به حال به نیکی یاد میکرد. پیغمبر حضرت خدیجه رو خیلی به نیکی یاد میکرد، فاحسن الثنا. بعد خدمتتون عرض کنم حرفای دیگه ای میزنه که من دوست ندارم اونها رو اینجا بگم و خاطر بینندگان عزیز رو مکدر کنم و جسارت هایی که به حضرت خدیجه شد. پیغمبر بعد در جواب فرمود ما ابدلنی الله عز و جل خیرا منها، خداوند زنی بهتر از خدیجه به من نداده، او بهترین زن من بود. قد آمنت بی اذا کفر بی الناس، اون زمانی که همه کافر بودن همه منو رد می‌کردن،
تکفیر می‌کردن، اون موقع بود.
اون زمان این مؤمن بود، همتون کافر بودید، حضرت خدیجه مؤمن بود. و صدقتنی اذا کذبنی الناس، همه مردم منو تکذیب کردن، دروغگو می‌پنداشتن، او بود که منو تصدیق کرد، او حرف منو گوش کرد، او به من ایمان آورد. و واسطنی به مالها اذا حرمنی الناس، اذ حرمنی الناس، اون زمانی که همه مردم منو از مالشون محروم کرده بودن، هیچ کس نیومدن به کمک من در اون 3 سال فقر و فلاکت و بدبختی شعب ابی طالب، کی مالشو همه رو به من داد، مواسات کرد، فدا کرد، همه اموالشو فدا کرد؟ حضرت خدیجه بود، او بود که این کار کرد، او بود که خداوند از طریق او به من فرزند داد. و هیچ کدوم از زنهای پیغمبر غیر از ماری، خب این روایت احتمالاً قبل از ماری قبطیه گفته شده که غیر از حضرت خدیجه هیچ کدوم از زنهای پیغمبر بچه دار نشدن، فرزند نداشتن. خب این روایت آقای محقق شعیب الارنعوت وهابی میگه اسناده صحیح، حدیث صحیح، این حدیث صحیحه و هذا سند حسن. به هر حال روایت معتبر هست از دیدگاه حتی وهابی ها و سلفی ها. و پیغمبر میگه اون زمانی که همه منو محروم کرده بودن، حضرت خدیجه مالشو به من داد. بعد این وهابی میگه حضرت خدیجه کجا بود، متهمه، چرا به پیغمبر کمک نکرد؟ بابا بی انصاف، بی وجدان،
یکم اتهام از دیگران بکنی.
تو میخوای از یکی دیگه رفع اتهام بکنی، جواب نداری، میای به حضرت خدیجه تهمت میزنی. حضرت خدیجه که اون همه عاشق پیغمبر بود، مال خودش رو مثلا از پیغمبر دریغ میکنه. خب یه خورده انصاف داشته باشید، یه خورده هم به هر حال وجدانم بد نیست آدم داشته باشه.
منابع و کتب
سنن صحیح در منابع خودتون. از این گذشته ببینید ابن تیمیه چی میگه. ابن تیمیه دیگه امام شماست، خدای شماست، پیغمبر شماست، پیر شماست، مراد شماست، همه چیزی شماست دیگه، هر چی دارید از ابن تیمیه است.
یه مبغض‌تر از اون هم نسبت به اهل بیت نیست.
دقیقاً، هیچ کس به اندازه ابن تیمیه هم به اهل بیت از اهل سنت توهین و جسارت نکرده. این همه جسارتی که ابن تیمیه در حق اهل بیت داره، حالا ببینید اینجا چی میگه. منهاج السنه النبویه فی نقض کلام شیعه القدریه. خدمتتون عرض کنم نویسنده ابن تیمیه با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، جلد شماره 7، چاپ اول، چاپ 1406، 1986 میلادی، صفحه 499. اینجا میخواد بیاد به حضرت امیر ایراد بگیره. ابن تیمیه میخواد بگه حضرت امیر به پیغمبر کمک نکرده. خب باشه، کیا کمک کردن؟ حالا ما اونجا رو خدمتتون عرض کردم، جواب داریم براش. موضوع بحث ما نیست، وگرنه امیرالمومنین تمام عمرشو نوکر پیغمبر بوده و نوکری کرده برای پیغمبر، لحظه به لحظه عمرش نوکر امیر، نوکر پیغمبر بوده. کیا کمک کردن؟ ان اباه و ابا طالب کان معهم فی الشیب و کان ينفق علیه. حضرت ابو طالب علیه السلام بود که در شعر با پیغمبر بود و اموالش انفاق میکرد در راه پیغمبر. خب باشه دست در نکنید، اینا مطلب جالبی هست. و ثالث ان خدیجه تکاند موسره تنفق من مالها. حضرت خدیجه سلام الله علیها هم یک تاجر ثروتمندی بود که مالش رو در راه پیغمبر انفاق میکرد. در کجا؟ در شعب ابی طالب. وقتی این وهابی میگه حضرت خدیجه کجا بود؟ متهمه، متهمه که کمک نکرده به پیغمبر، اموالش رو چرا از پیغمبر دریغ کرده؟ بابا امام شما، خدای شما، پیغمبر شما ابن تیمیه میگه حضرت خدیجه یک تاجر ثروتمندی بود که مالش رو در راه پیغمبر انفاق کرد و تو میگی نکرده؟ خب این انصاف کجاست؟ این دیانت شما کجاست؟ واقعا آدم تعجب میکنه اینا چجور انسانهایی هستن. جواب ندارم برای اون سوالی مهم، سوالی که ویران میکنه اصل و اساس اینها رو و مذهب اینها رو. میاد به حضرت خدیجه تهمت میزنه، میگه حضرت خدیجه متهمه چون به پیغمبر مالشو کمک نکرده. عجیبه. به هر
حال این صحبتی هم که کرده رفع اتهام از اون اشخاصی که نام برده شد
نکرده بود. نداریم.
به هر حال مذهب سوال این بود که اونا کجا بودن، با این جواب تو رفع اتهام هم نکردیم. یعنی دفاع کنه نتونسته.
یعقوبی در تاریخ خودش دیگه یک تاریخ نویسه، مورخ معروف و مشهوری هم هست. خیلی ها گفتن این شیعه است ولی دروغ میگن، این شیعه اصلا نمیخوره به شیعه بودن، نمیخوره، چون هیچ مطلبی از که پیدا کنن که این شیعه است و اعتقادات شیعی داره توش نیست. بله بعض از حقایق رو گفته ولی شیعه بودنش قابل اثبات نیست. آقای یعقوبی در مجلد ثانی از تاریخ خودش جلد شماره 2 چاپ دارالصادر بیروت صفحه شماره 31 ببینید چی میگه. بحث شعر ابی طالب. فاقام و معه جمیع و بنی هاشم و بنی المطلب فی شعب. پیغمبر سه سال در شعب موند. کیا همراهش بودن؟ فلانی و فلانی و فلانی، طلحه و زبیر و اینها بودن؟ نه اینا نبودن. کیا بودن؟ تمام بنی هاشم و تمام بنی مطلب در شعب سه سال بودن. حتی انفق رسول الله ماله. پیغمبر همه اموال خودشو انفق رسول الله ماله. پیغمبر همه اموالشو داد، چیزی نموند. سه سال کم نیست، هر روز این همه آدم بیان از یک خانه غذا بخورن تمام میشه، گنج هم باشه تمام میشه. و انفق ابو طالب ماله. حضرت ابو طالب سلام الله علیه همه اموالشو داد. و انفق خدیجه بنت خویلد مالها. حضرت خدیجه هم همه اموالشو داد. و صار الی حد الضر والفاقه. دیگه در حدی رسیده بود از فقر و فلاکت که دیگه بعد جبرئیل نازل شد و اون داستانایی که خدمتتون عرض کنم دیدید. بعد همه اموال حضرت ابو طالب و همه اموال حضرت خدیجه در این سه سال در شب مصرف شد، هیچ کس کمکش نکرد، هیچ کس به کمک پیغمبر نیامد. و این خیلی عجیبه، این سوال بسیار مهم است در ذهن من شیعه، در ذهن شما سنی، در ذهن جوانها، در ذهن همه. آقا فقط بنی هاشم مسلمان بودن، مگه کجا بودن بقیه؟ همه بنی هاشم انتقا به ابو لهب و اینها که نرفته بودن، اونایی که مؤمن بودن رفته بودن. کجا بودن بقیه که یک کمکی کوچیکی به پیغمبر میکردن؟ یه دونه گندم رو پیغمبر میبردن کشته میشدن. خب کشته میشدن، مگه چی میشه آدم در راه پیغمبر کشته بشه؟ بهتر از این که انسان در راه پیغمبر کشته بشه در راه کمک به پیغمبر؟ خب چرا نکردن؟ جواب بدین. جواب براش ندارن. بعد میگن نه حضرت خدیجه متهم بوده. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. حضرت خدیجه که اون همه مال داشت همه رو در راه پیغمبر داد و بعد این وهابیان میان اینجوری بهش اتهام میزنن. اونم خدمتتون عرض کنم از روایت قبلی که روایت فضیلت حضرت خدیجه در باب فضایل
به نام حضرت خدیجه
در باب فضایل حضرت خدیجه نیوردن، اسمشو حذف کردن. اینم از به هر حال رفتار وهابی ها با
که دیگه از مسلمات تاریخ هست.
خورشید رو در وسط روز اینا انکار میکنن. یعنی
خیلی ممنون. بریم که بعدی رو ببینه آیه یزدانی. وقتمونم کمه، میترسم که به همه برنامه نرسیم. اجازه کلیپ بعدی رو ببینیم در این خصوص هم صحبت کنیم. ببینیم کلیپ رو، برگردیم در خدمت استاد عزیز جناب یزدانی باشیم.
اگر الگوی ما قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، بهترین الگو رسول الله است. رسول الله برای کدام یک از آل بیت؟ آیا رسول الله برای حضرت حمزه عزاداری کردند؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای زن محبوبش ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها عزاداری کردند؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای زن محبوبش ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها عزاداری کردند؟ این آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فرزندش ابراهیم عزاداری کردند؟ اینها عزیز رسول الله صلی الله علیه و سلم.
بله، این کلیپ رو هم دیدیم جناب آقای یزدانی. نکته بله. که این آقای خدمتی داره رو ببینیم چی گفته.
خدمتتون عرض کنم، حالا در جواب این خب خیلی واقعا عجیب هست، اینا همچین حرفایی میزنن. شما فقط کافی عام الحزن رو سرچ بزنید در کتاب‌های اینها، ببین چقدر فراوان این مطلب آمده. سال که حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب از دنیا رفت، پیغمبر اون سال رو کلن عزادار بودن. سال رو سال حزن و غم و اندوه نامیدن.
بعد این بحب... ایام خیلی نکته خوبیه، یعنی ایام حزن نبوده. خب بالاخره این در همون فاصله بودایی از دنیا رفتن.
حالا کسی مثلا همسرش از دنیا بره، یک روز، دو روز، سه روز، یک ماه، دو ماه، سه ماه، مثلا چند روز، ولی پیغمبر عام الحزن نامیده سال وفات حضرت خدیجه رو. سرچ می‌زنید در معلوم، مثلا در این برنامه اگه سرچ بزنم خدمتتون عرض کنم، در کتاب‌های متعدد حدود 17 مورد در کتاب‌های مختلف فسماه رسول الله صلی الله علیه و آله عام الحزن، اون سال که مات ابو طالب و خدیجه علیهم السلام فی عام واحد و هو عام الهجره، فسماه رسول الله عام الحزن. پیغمبر اون سال فسماه رسول الله عام الحزن، پیغمبر اون سال رو سال حزن نامید، سال غم نامید. خب روایت فراوان هست در منابع شیعه و حتی گاهی منابع اهل سنت که پیغمبر هر وقت نام حضرت خدیجه رو میبرد گریه میکرد، یاد از حضرت خدیجه میشد براش گریه میکرد. خب این دست روایات. حالا کلیپ بعدی هم هست که دقیقا جوابش رو من فکر میکنم جوابش رو از زبان کارشناسای خودشون بشنویم خیلی بهتر باشه. در خدمتتون
هستم. بس این کلیپ رو هم ببینیم، کلیپی که آقای یزدانی فرمودن، می‌خوایم جواب خودشون رو از خودشون بشنویم.
آنچه مسلم هست این هست که علت نامگذاری سال دهم بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عام الحزن این هست که در این سال همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، رسول مکرم اسلام ابو طالب یک حامی بیرونی و بزرگ رو از دست داد و همچنین ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها را حامی داخل خونه رو، که در واقع وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سختی ها و دشواری های دعوت رو در بیرون میشنید و تحمل میکرد، زخم زبان ها و مشکلات رو وقتی تحمل میکرد، وقتی به داخل خونه میومد با دیدن خدیجه رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها، در واقع و اون مواسات و همدردی که خدیجه رضی الله تعالی عنها با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن، اون دردها و اون مشکلات و اون مصیبت هایی رو که در بیرون در مسیر دعوت تحمل میکردند فراموش مینمودند. اما به هر حال این مصیبتی بزرگ بود که نبی مکرم اسلام در سال دهم بعثت این بانوی بزرگوار اسلام یعنی خدیجه رضی الله تعالی عنها رو از دست بدهد. به همین خاطر در تاریخ اسلام این سال رو به عنوان عام الحزن معرفی کردند. این خدیجه در سال دهم بعثت از دنیا رفت و برای پیامبر و از طرف عموی پیامبر ابو طالب هم از دنیا رفت و این سال برای پیامبر به خاطر این که در مسیر دعوت تنها شد عام الحزن نام گرفت، یعنی سال غم و اندوه بر پیامبر سنگینی میکرد.
اینم جالب بود. خودش از تیپ خودش، از گروه خودش، علیه خودش. خیلی جالب هر دو در یک شبکه. 180 درجه واقعا در یک شبکه. هر دو ادعام های کارشناس هستن و اهل تحقیق. یکی اونجوری میگه، یکی اینطور.
وقتی آدم مبنا نداشته باشه طبیعی از این تعارضات زیاد خودش میگه پیغمبر مگه برای حضرت خدیجه عزاداری کرد؟ حالا بعضی حضرت حمزه و امام حسین و بقیه حضرت جعفر طیار و ابراهیم و اینها رو خب در ایام محرم ما مفصل انجام دادیم. حالا این کلیپ پخش کردیم برای حضرت خدیجه که عزاداری کرده یا نه. عجیبه که مثلا چشمشون رو میبندن برای همچین مسئله واضحی که همه نقل کردن عام الحزن رو همه نقل کردن. یک سال سال غم بود برای پیغمبر، یک سال سال غم بود برای پیغمبر، و بعد از اون هر زمانی که نام از حضرت خدیجه برده میشد پیغمبر براش گریه میکرد. ولی خب این وهابی میگه کجا بوده، کی بوده، کی گریه کرده پیغمبر؟ یعنی نمیدونیم ما اگه شادی میکنیم اینا ناراحتن، اگه عزاداری هم میکنیم اینا ناراحتن، یا هر کاری ما بکنیم این وهابی ها بالاخره براش ایراد گیر میارن و چشمشون رو بر همه حقایق تاریخ می‌بندن و چشم به چشم همه بیننده ها دروغ میگن. واضحه
جالب روشن. حالا من این رو شنیدم، شما تایید خواهید کرد ان شاء الله. حالا یک میان برنامه‌ای هم هست، بریم میان برنامه استراحت کوتاهی به بینندگان بدیم و بعد برگردیم در خدمت شما باشیم. ولی اینو من شنیدم که در فتح مکه پیامبر اکرم در مکه بر قبر حضرت خدیجه ظاهرا همونجا بودن و بله. قرآن میخوندن.
اصلا بله این خود هم سنیان نقل کردن، یادم رفت اون کلیپو من درست کنم و بیارم که خود همینا میگه در فتح مکه پیغمبر رفت خیمه‌شو کجا زد؟ کنار قبر حضرت خدیجه سلام. خود همین کلیپ داشتیم از همین شبکه‌ها و روایت هم زیاد داریم، روایت هم زیاد داریم که در فتح
مکه. بعد مثلا شاید بعد از میان برنامه ببینیم بحثم بپردازیم. اجازه بدید که میان برنامه ببینیم، در خدمت شما خواهیم بود و بینندگان عزیز انشاءالله بعد از این برنامه برمیگردیم و بحث رو با جناب آقای یزدانی ادامه خواهیم داد.
تو تکیه گاه بهترین خلق زمینی، تو مادر زهرا و ام سنگ صبور مهربان مصطفایی، اسطوره ایمان و عشقی با وفایی، ایثار با دستان تو معنا محرم راز رسول الله بودی، دلگرمی او در دل این راه بودی، هم دوش پیغمبر شدی هم بغض و هم تو احساس تنهایی نمی کرد، رفتی و سهم فاطمه بی مادری شد، رفتی و سهم فاطمه بی مادری شد، بعد از سالها یادآوری Oh.
وقتی ندیدی یک شعله ها خیمه ها را توفان خون و گریه ها در کربلا را توفان خون و گریه ها در کربلا را.
سلام الله علیک یا خدیجه الکبرى وعظم الله اجوركم بمصابه وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه کلمه طیبه و از محضر جناب استاد یزدانی استاد حضور دانشگاه بهرمند هستیم و استفاده میکنیم. آقای یزدانی خسته نباشید.
سلام باشید.
بسیار زیبا بود این کلیپ ها و واقعا یک بحث جامعی بود. حالا ما این در بیدار کردن برادران ما از اهل سنت خصوص الحمدلله شیعه که بیدار هستند و بسیار در خصوص حضرت خدیجه شنیدند و میدانند و جایگاهش رو حفظ کردند و همین که در یه همچین شبی ما سالگرد وفات ایشون رو تسلیت میگیم، زنده نگه داشتن یاد حضرت خدیجه است.
بله قطعا.
و شما با این مباحثی که مطرح میکنید در واقع دارید بیدار میکنید عزیزان و برادران اهل سنت ما رو که با بیدار باشید. و حضرت خدیجه هم شما اگر قائل به عظمت امهات المؤمنین هستید و بر اونها جایگاه خاصی قائلید که دیگه در رأس همه این امهات حضرت خدیجه است، چگونه با حضرت خدیجه رفتار میکنید و در کنار بقیه حداقلش یک وزن توازنی قرار بدید، اینا رو در یک خط قرار بدید. در خدمت شما باشیم.
بله خدمت رو عرض کنم. در ادامه اون داستان اموال حضرت خدیجه، اصلا خداوند در قرآن کریم این مسئله رو آورده. در قرآن کریم خداوند در این آیه وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، در اینجا مفسران شیعه و سنی گفتن که ای فقیرن فاغناک به مال خدیجه.
الله.
تو فقیر بودی پیغمبر، قد نه چیزی نداشت در زمان جوانی خودش قبل از ازدواج با حضرت خدیجه. پیغمبر نه تاجر بود نه خدمت رو کنم سرمایه دار بود، نبود. ولی با ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها غنی شد، سرمایه حضرت خدیجه رو گرفت، باش تجارت کرد، پولدار شد. با پول حضرت خدیجه
در اختیار پیامبر قرار داد.
بله همه اموالش رو قرار داد. ببینید تفاسیر متعدد اهل سنت، مثلا تفسیر آقای بغوی، تفسیر آقای بغوی در کتاب تفسیر بغوی خدمتتون عرض کنم که چاپ اصل کتاب معالم التنزیل فی تفسیر القرآن هست، تفسیر بغوی، مؤلفش آقای بغوی ابو محمد حسین ابن مسعود بغوی، متوفای 510، جلد شماره 5، صفحه 268، چاپ دار احیای تراث العربی. چی میگه؟ میگه وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اَيْ فَقِيرًا فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خَدِيجَةِ ثُمَّ بِالْغَنَائِمِ. پیغمبر در مکه با مال حضرت خدیجه غنی بود.
سلمان در مکه دیگه وفات پیدا میکنه و هجرت
در تمام شد دیگه، هر چی حضرت خدیجه داشت همه رو فدای پیغمبر مدنی کرد، همه سرمایه‌اش. در مدینه چه جوری پیغمبر؟ خب اوایل خیلی وضعیت سخت بود برای پیغمبر، سالهای اول، تا اینکه جنگ بدر اتفاق افتاد، جنگ فلان و جنگ فلان و خیبر و پیغمبر وضعیتش از با غنایمی که از این اون گرفت، وضعیت پیغمبر و وضعیت مسلمان‌ها از این رو به اون شد. این کتاب آقای تفسیر بغوی. تفسیر الغرائب و عجائب التأویل در اینجا هم خدمتتون عرض کنم، نویسنده آقای برهان الدین کرمانی، ابوالقاسم برهان الدین کرمانی، ایشون هم دقیقاً همین مسئله رو میاره. قوله عائلا فاغنا ای فقیرا و قیل ذا عیال فاغناک بمال خدیجه ثم بمال الغنائم. خدا تو رو غنی کرد، سرمایه دار کرد، از فقر نجات پیدا کردی. با کی؟ با مال حضرت خدیجه سلام الله علیها. و باز خدمتتون عرض کنم در تفسیر ابن عباس و وجدک یا محمد عائلا فقیرا فاغنا فاغناک به مال خدیجه. تفسیر نصفی از بزرگان حنفی مذهب هست ایشون، و وجدک عائلا فقیرا فاغنا فاغناک به مال خدیجه او به ما افا علیک من الغنایم. خب غنیمت که در مکه نبود،
در مکه
هم در مدینه، بله پیغمبر با غنیمت، هم مسلمان ها هم پیغمبر وضعیتشون خوب شد، ولی در مکه مال حضرت خدیجه بود، پیغمبر ازش استفاده میکرد، تجارت میکرد. خب کتاب های متعدد، تفسیر ابو سعود یا ارشاد العقل جلد 9 صفحه 171، الاساس فی تفسیر آقای سید حوا خدمتتون عرض کنم، تفسیر سعلبی، تفسیر سمرقندی، تفسیر ابن جوزی زاد المسیر فی علم تفسیر آقای ابن جوزی، ایشون هم همین رو نقل کرده، کشاف زمخشری همین رو نقل کرده، تفسیر خازن لباب و تأویل همین رو نقل کرده، تفسیر قشیری خب خیلی آدمی کله گنده است در از دیدگاه خدمتتون عرض کنم صوفی ها، ایشون هم دقیقاً همین رو میگه، همین رو نقل میکنه. آقای قاسمی در محاسن و تأویلش همین رو گفته. واحدی هم دقیقاً همین رو میگه، و وجده که عائلاً فقیراً لا مال لک فاغنا که به مال خدیجه رضی الله عنها ثم بالغنائم، و وجده که عائلاً فاغنا. در این سوره مبارکه آقای واحدی هم در تفسیر خودش، الوجیز تفسیر مال آقای واحدی و خیلی دیگه از علمای اهل سنت شیعه که دیگه فراوان همه گفتن، مفسران شیعه که دیگه همه گفتن مقصود از این آیه، خداوند در قرآنش فرموده که ما تو رو با مال خدیجه بی نیاز کردیم از بقیه. خب این وهابی چی میگه؟ میگه حضرت خدیجه کجا بود مالش رو پیغمبر بده؟ چرا پیغمبر کمک نکرد؟ بابا نه قرآن خوندی، نه حدیث خوندی، نه تاریخ خوندی، یک مسئله به این وضوح و این روشنی رو داری انکار میکنی. ببینید یک روایت بسیار زیبایی مرحوم علامه مجلسی نقل کرده، خیلی قشنگ هست این روایت، من لذت میبرم وقتی این روایت رو میخونم، روایت بسیار جالبی هست. یاد بکنیم از حضرت علامه مجلسی که انصافا در حق شیعه حق داره، همون جوری که حضرت خدیجه هم در حق همه مسلمان ها حق داره. کتاب بهار الانوارش، نویسنده شیخ محمد باقر مجلسی، علامه محمد باقر مجلسی، خدمتون عرض کنم جلد شماره 4 صفحه شماره 16، جلد شماره 5 صفحه 16،
جلد 5 صفحه 16.
بله حالا دقیقاً این چون چاپش فرق میکنه، حمرگستان ادغام کردن در هم دیگه، از کتاب الخرائج و جرائح نقل میکنه، داستان خواستگاری پیغمبر، عقد خواندنش و اون اتفاقاتی که در هنگام ازدواج افتاد، که به هر حال اون همه مراسماتی که بود، وقتی تمام شد خطبه رو حضرت ابو طالب سلام الله علیه خوان، اون خطبه معروف رو، خطبه معروفی که همه شیعه سنی نقل کرده، عقد نکاح حضرت خدیجه و پیغمبر رو کی میخونه؟ حضرت ابو طالب سلام الله علیه. بعد اینا میگن حضرت ابو طالب مسلمان نبوده، نعوذ بالله یک کافر اومده،
خطبه ای که اونجا حضرت ابو طالب بخوان کنه
خیلی واضحه،
اشعار حضرت ابو طالب،
این خطبه خیلی واضحه بر ایمان حضرت ابو طالب، ولی خب دیگه چشم آدم ببنده، دهنشو باز کنه، هر چی دلش میخواد میگه دیگه، درسته. چشمشو بر حقایق
ببنده، معرفت حضرت ابو طالب نسبت به جایگاه پیامبر اصلا چیز خاصی بتونه.
و خطب ابو طالب الخطبه المعروفه و عقد النکاح، و عقد النکاح حضرت ابو طالب خطبه معروف رو خون، نکاح رو هم عقد نکاح رو هم خون. فلما قام محمد صلی الله علیه و آله لیذهب مع ابی طالب، پیغمبر وقتی تمام شد خب میخواست بره خونه خودش دیگه، میخواست با حضرت ابو طالب برگرده خانه خودش، تا اون زمان در خانه حضرت ابو طالب زندگی میکرد دیگه، کسی نداشت دیگه، پیغمبر کسی دیگه غیر از ابو طالب و امیرالمومنین و عموهاش بود دیگه، رفت خانه ابو طالب میخواست بره. قالت خدیجه الى بیتک، کجا میخوای؟ میخوای بری خونه خودت؟ فبیت بیتک و انا جاریتک، خانه من خانه توست و من هم کنیز تو هم. ببینید
در همون لحظه حضرت خدیجه میبخش خانه
همه اموالشو، همه اموالش. ببینید خدمتتون عرض کنم، شما مقام موقعیت حضرت خدیجه رو در نظر بگیرید، چی بود در اون زمان، چه ثروتی داشت. همه بزرگان قریش آمدن به خواستگاریش، دست رد به سینه همه زد، هیچ کس رو قبول نکرد، راه نداد. اون همه سرمایه پیغمبر تا ازش خواست، اصلا خودشون گفته اینا کلیپ هم داشتیم،
منتظر حضرت خدیجه،
منتظر که خود حضرت خدیجه رفت خواستگاری پیغمبر، خودش گفت اینا کلیپ داشتیم از همین شبکه‌های وهابی، حالا گفتیم زیاد نشه من دیگه اون درست نکردم، که خود حضرت خدیجه رفت به خواستگاری پیغمبر، وقتی پیغمبر میخواست بره بعد از عقد، بعد از خطبه عقد بره خانه خودش، حضرت خدیجه میگه با این خانه، خانه من نیستی، خانه خودته و منم کنیز تو هم. او جایگاه، او موقعیت، میگه من کنیز تو هم. خب این همه صفا و این همه بصیرت، این همه صمیمیت، این همه عشق به پیغمبر رو کی میتونه داشته باشه جز حضرت خدیجه؟ بعد این وهابیای پلید میان کتابهای خودشون رو که فضایل حضرت خدیجه است تحریف میکنن، از اون طرف هم حضرت خدیجه رو متهم میکنن به این مسئله. اینم خدمتتون عرض کنم یک روایت از کتاب بهار الانوار. و یک روایتی بسیار زیبای دیگه هست که برادران اهل سنت در کتابهاشون نقل کردن که خیلی جالب هست. این روایت هم خدمتتون عرض کنم کتاب المستدرك على الصحيحين، آقای حاکم نیشابوری نقل کرده، کتاب المستدرك على الصحيحين جلد شماره 3 با تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ دوم، چاپ 1422، صفحه شماره 201. خیلی قشنگه این روایت. از زهری نقل میکنه که قال رسول الله اطعمني الحمد لله الذي اطعمني الخمير والبسني الحرير وزوجني خديجه وكنت لها عاشقا. ببینید تعبیری که فقط درباره حضرت خدیجه به کار برده شده. شما جستجو بزنید، من جستجو زدم در کتاب‌های اهل سنت، چنین جمله‌ای درباره هیچ یک از زن‌های پیغمبر گفته نشده. پیغمبر هیچ وقت نگفته من عاشق فلانی و فلانی هستم یا نیستم، نقل نشده. ولی میگه خدا رو سپاس میگویم، سپاس خدایی که به من خدیجه رو داد، خدیجه همسر من شد، و کنت لها عاشقا، من عاشق او شدم و عاشق او بودم. و این خیلی مهمه.
اصلا این تعبیر یه تعبیری است که مثلا ما کمتر میبینیم،
اصلا نیست
از ائمه معصوم نسبت به هیچ کسی اصلا یه چیزی گفته باشن. پیامبر نسبت به حضرت
پیامبر درباره هیچ کسی این حرفو نزده که من عاشق فلانی ام. خب یک کسی شما نگاه کنید شخصیت اول عالم عاشقش باشه،
شاید اگه بخوایم جزء خصائص حضرت خدیجه بشماریم، دقیقاً همین رو ما میتونیم از خصائص حضرت خدیجه جز خصائصش
هست، قطعاً جزء خصائص حضرت خدیجه است و نمیتونه مثلا برای، چون برای کسی دیگه نداریم همچین چیزی.
درسته.
شخص اول عالم، برترین مخلوق عالم، کسی با ویژگی پیغمبر عاشق یک شخصیتی باشه، او چه شخصیتی باید باشه و چه جایگاهی پیش خدا باید داشته باشه که پیغمبر بزرگوار اسلام اشرف مخلوقات خداوند عاشقش باشه. و این برای هیچ کسی دیگه چنین تعبیری به کار برده نشده و خوشا به حال حضرت خدیجه سلام الله علیها. حالا اگه فرصت هست من یک
حالا دوست داشتم در مورد این خصوصیت هم باز بفرمایید که پیامبر فرمود همسر من در دنیا و آخرت. اینم
قطعاً
یکی از بله مباحث مهمی
است. روایت
این حضرت خدیجه میتونیم حتی به اینم اشاره بله. کنیم که پیامبر یه همچین جایگاهی رو برای حضرت خدیجه سلام الله علیها.
حالا یک روایت دیگه خدمتتون عرض کنم، باز در کتاب‌های اهل سنت نقل شده که خیلی جالب هست.
چقدر جالبه که شما این روایت از کتاب اهل سنت دارید نقل میکنید.
بله.
و میگم این محبت شماست و بزرگواری شماست که
همه اینا رو دارید. خیلی ما بهتر از اینا شو
می‌خوایم بکنیم. ما
بهتر از اینا شو
داریم. حق رو بهشون نشون بدیم. من کار دیگه ای نمی‌کنم از کتابای خودشون.
من بهتر از اینا شما در منابع شیعه داریم. ولی خب داریم با یک وهابی طرفیم، با وهابی‌ها داریم صحبت می‌کنیم.
دنبال بیداری انسان‌ها و مسلمانان هستیم.
کتاب مسند امام احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل جلد شماره 4 صفحه شماره 409 از ابن عباس نقل شده. خدمتتون عرض کنم خیلی جالب هست این روایت. انا ابن عباس قال خط رسول الله فی الارض اربعه خطوط، پیغمبر 4 خط روی زمین کشید. بعد سوال کرد تدرون ما هذا، میدونید این خطایی که کشیدم چیه، چیو میخوام براتون یادآوری کنم و بگم به شما؟ گفتم ما نمیدونیم، الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبرش بهتر میدونن. فقال رسول الله افضل نساء اهل الجنه خدیجه بنت خویلد، بهترین زن عالم، برترین زن بهشت، وقتی کسی در بهشت برترین باشه قطعا در این دنیا برتر از همه است، این که شک و شبهه نیست. از دنیا مزرعه الاخره، تو شما توی دنیا از همه برتر نباشی محاله، توی این دنیا که دیگه جای کسب فضیلت نیست، بخوای اینجا فضیلت کسب کنی. در این دنیا اینا رسیدن به این مقامات که اون دنیا هم برترین شدن،
شده سیدت نساء اهل
الجنه. افضل نساء اهل الجنه همین 4 تا، اول حضرت خدیجه سلام الله علیها و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلام الله علیها و آسیه بنت مزاحم امرأة فرعون و مریم ابنت عمران علیهم السلام. اینم روایت در منابع اهل سنت، سند روایت هم میگه اسناده صحیح، رجاله رجال ثقات، رجال صحیح، تمام راویان این روایت ثقه هستن و همه راویان صحیح بخاری هستن و سند روایت کاملا صحیحه و خیلی واضح و روشن ثابت میکنه که بقیه به گرد پای حضرت خدیجه هم نمیرسن، که این روایت واضح و روشن در منابع اونها با سند صحیح آمده. خدمتون عرض کنم باز روایات دیگه از زبان امیرالمومنین علیه السلام هم داریم در منابع شیعه، کلا اگر فرصت بود من خدمتون عرض کنم براتون.
بعد از 10 دقیقه دیگه ما وقت داریم که در این خصوص صحبت کنیم. حالا حضرت خدیجه سلام الله علیها از نظر تاریخی خب جایگاهشون جایگاه خاصی بوده، یعنی ما میبینیم که حتی در دوره جاهلیت حضرت خدیجه موصوم و ملقب هست به وصف طاهره.
بله،
یعنی ایشون جز طاهره مطهره که حالا ما داریم. خیلی این وصف خاصی است در زمان جاهلیت، تو اون زمان که هر کسی معروف به این همچین لقبی ملقب بشه خودش از خصائص و یکی از ویژگی‌های خاصه.
بله،
در منابع اهل سنت در خصوص فکر کنم زیاد باز بحث شده. بله، باشه. حتی
یکی از مباحثی که خب همم نقل کردن بحث خدمت واسه کردن اولین زنی که ایمان آورد، این رو هم دیگه همه شیعه
دیگه این که دیگه جای خودش دیگه این اولین زن هیچ کس نمیتونه جای او رو بگیره.
بله، دیگه اینو نمیتونه اینو کاری بکنن، نمیتونه اینو کاری بکنن. حالا بعضی خیلی مثلا علاقه داشتن مثلا یکی دیگر رو جاش بذارن، ولی سنش
ولی این اصلا امکان نداره،
سنش نمیخورد، سنش میخورد قطعا این کارم انجام میدادن. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه، خطبه معروف خودش، اون خطبه قاصعه که خیلی خطبه جالب و قشنگی هست از زبان
در روزه کافی هست این
نه در نهج البلاغه،
در
خود نهج البلاغه است خطبه قاصعه که حالا مفصل هست خطبه. تا اینجایی که خدمتون عرض کنم میگه من دنبال پیغمبر بودم اونطوری که بچه شطور دنبال اثر مادرش هست، جدا نمیشدم از پیغمبر، حالا کار به اونش نداریم، فضایل خود امیرالمومنین هست. تا اینجایی که میگه ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما. در هیچ جای عالم خانه ای نبود که در اون مؤمنی باشد، در یک خانه مؤمنی باشد جز خانه پیغمبر و خانه حضرت خدیجه و من سومین نفر بودم، یعنی هیچ کسی دیگه تا اون زمان مسلمان نشده بود، ایمان نیاورده بود پیغمبر. و این هم ثابت میکنه ارا نور الوحی و رساله و اشموریه النبوه که دیگه باز فضائل خود حضرت امیرالمومنین هست از زبان خود اون حضرت. به هر حال این روایت ثابت میکنه که یک زمانی بود در همه عالم که هیچ خانه مؤمن نداشت جز خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها که خودش، شوهرش و دامادش حضرت امیرالمومنین، داماد آیندهش، اونجا خدمت هست کنم بودند و مؤمن بودند.
پس چه توفیقی داشت حضرت خدیجه که حضرت امیرالمومنین در دامن ایشون پرورش.
بله،
خیلی این خودش جایگاه مهمی هستش. خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید که میام برنامه ببینیم و برگردیم ان شاء الله برنامه رو جمع‌بندی کنیم و ان شاء الله در نهایت برنامه یه مطلب رو به یک جایی برسونیم و ان شاء الله با بندگان خداحافظی کنیم. یک میام برنامه است ببینیم برمیگردیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علي دم دم از ولای مرتضی باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
در دالم شاده معصوم را باید گزید، بردر دولت سرا باید زدن، مجنوبت بردر دولت سرا باید زدن. علی
علی
بله بینندگان محترم، در بخش پایانی برنامه کلمه طیبه هستیم و در محضر استاد یزدانی. امشب ما خیلی از استاد یزدانی آموختیم، خیلی متشکرم جای یزدانی. ما باز هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم این مصیبت و سار روز و یاد این مصیبت عظیم، مصیبتی که فرمودید که پیامبر اون سال که سال وفات حضرت ابو طالب علیه السلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها بود رو سال حوض گرفتن. آن چیزی که امشب ما از محضر حضرت عالی یاد گرفتیم، یکی بیان بود که نگاه وهابیت امروز به حضرت خدیجه چقدر متفاوته با اهل سنت، که از متقدم و متأخر اشاره فرمودید چه جایگاهی برای حضرت خدیجه سلام الله علیها قائل بودن، ولی وهابیت امروز چگونه کتاب‌های خودشون رو تحریف کردن، نام حضرت رو از کتاب‌هاشون حذف کردن. از جمله چیزهایی که یاد گرفتیم، حتی وهابی‌ها که در رأس اونها ابن تیمیه با اون فکر وهابی و سلفی خودش، انقدر جسارت نکرده که امروز وهابی دارن راحت دارن جسارت میکنن به حضرت خدیجه سلام الله علیها. جایگاه حضرت خدیجه رو برامون تبیین فرمودید از نگاه اهل سنت، با اینکه حضرت عالی هم فرمودید که در نزد شیعه و ائمه اطهار و پیروان ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، حضرت خدیجه اون جایگاه خودش رو داره الحمدلله و به اون متوسل میشن، و اهل سنت در کتاباشون چه جایگاهی قائل هستن براشون مؤلفا و دانشمنده و علماشون، متاسفانه امروز چقدر اینها بیخبر از این حقایق هستن که شما تلاش کردید در حد توان و در فرصتی که داریم این حقایق رو روشن کنید، بلکه انشالله چیزهایی که پوشیده است بر اونها روشن بشه. اگه نکته خاصی هست بشنویم و بعد انشالله از محضر بینندگان.
نه دیگه نه، نکته خاصی نیست، خدمت عرض کنم. شما خلاصه بحث رو گفتید که اول در موضوع این بود که اینها مدعی بودن یک روایتی در صحیح بخاری هست که ثابت میکنه بعضیا مثلا بر حضرت زهرا برتری داره. گفتیم خب این روایت کجای صحیح بخاریه؟ بله بوده در صحیح بخاری، ولی الان کجاست؟
که دلیل بر تحریف و تحریف کردن این کتاب
روایت در باب فضایل حضرت خدیجه است، ولی نام بقیه اومده جای حضرت درست. خدیجه رو گرفته و نامی از حضرت خدیجه تو اون روایت نیست.
نوع عمل کرده اینها رو روشن کردید و افشا کردید.
تحریف دستهای امانت داری که به کتابای خودشون هم رحم نمی کنن و بعد مدعی هستن. ما حضرت خدیجه خیلی دوست داریم و مدعی دوستی حضرت خدیجه هست و خیلی عجیبه.
بله
فضایلش رو منکر میشن، تحریف میکنن از کتابهای خودشون، بعد مدعی محبت هم میشن. این خب سلفی ها و وهابی ها. و همینطور کلیپ دیگه خدمت رو عرض کنم، اون وهابی بسیار عصبانی شده بود در جواب یک سوال بسیار ساده، جوابی نداشت و آمد به حضرت خدیجه تهمت زد، متهم کرد که حضرت خدیجه اموالش از پیغمبر دریغ کرده، چرا نداده؟ در حالی که ما ثابت کردیم از خود ابن تیمیه، از روایات صحیح اهل سنت، از کتابهای اهل سنت که حضرت خدیجه همه اموالش رو در راه پیغمبر انفاق کرد
و این در تاریخ داشت ثابت شده اساسا قابل انکار.
مثل روز در وسط، مثل خورشید در وسط روز.
بله
و بعد هم بحث عزاداری برای حضرت خدیجه که پیغمبر گفتیم
که خیلی فواید داشت و خودشون جواب خودشون رو داده بودن.
بله کلیپ از خودشون پخش کردیم که پیغمبر یک سال رو اسمشو گذاشت سال حزن، سال غم برای حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب
علیهم
السلام. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم استاد. و جالب این بود چون حالا چند روز پیش هم به روایتی وفات حضرت ابو طالب علیه السلام هست، به اینم اشاره داشتید که خطبه ای که حضرت ابو طالب ایراد فرمود در مراسم خواستگاری، خود اون نشان از ایمان و معرفت و شناخت کامل حضرت ابو طالب علیه السلام از پیامبر اکرم و دلیل بر ایمان اوست. بله. در زمانی که هنوز شاید بحث نبوت و اینها به صورت ظاهری علنی نشده دیگه، قبل از بعثت پیامبر به خواستگاری رفتن و در اون زمان حضرت ابو طالب چنین خیلی متشکرم جناب آقای عزیزانی. بسیار خوشحال بودیم که در محضر شما بودیم و خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که این ساعات جز بهترین ساعات ما و شما و همه بینندگان عزیز در دنیا و آخرت باشه و در نزد خدا محفوظ و انشاءالله مقبول درگاه آقا امام عصر قرار گرفته باشه این مباحث. بله و دیگه التماس دعا داریم، میخواد دعای پایانی برنامه رو شما بفرمایید و ما آمین بگیم و از منظر بینندگان خدا بستی کنیم.
خب دعایی که شایسته است در شبکه جهانی حضرت ولی است و در شب شهادت حضرت خدیجه گفته بشه همون هست که خدای تو رو به حق حضرت خدیجه، تو رو به خاطر تلاش هایی که حضرت خدیجه کرد و به خاطر اون غصه هایی که در دل حضرت خدیجه موند و اون غصه ها اون حضرت رو بر حال از پادر آورد، اللهم عجل لولی کل فرج. انشاءالله روزی برسه که حضرت خدیجه سلام الله علیها هم بتونه اون دولت کریمه رو ببینه و زحمات رو که کشیده برای اسلام، انشاءالله اون روز رو هم حضرت خدیجه سلام الله علیها ببینه و ما هم ببینیم مادرمون حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها.
و مجددا تسلیت از خدمت شما و بینندگان عزیز، انشاءالله که این برنامه مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منا می‌سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزاداره
کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا